ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رهبران عراق و آمریکا امروز در واشنگتن دیدار میکنند. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا لایحه مرتبط با توافق هسته‌ای احتمالی را به رأی می‌گذارد. سازمان ملل متحد در گزارشی از آزار و اذیت جنسی توسط اسلام‌گرایان افراطی خبر داد. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق قرار است امروز سه‌شنبه در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. پیش بینی می شود در این دیدار آقای العبادی خواستار کمک نظامی بیشتر آمریکا در مبارزه با گروه خلافت اسلامی شود. این اولین سفر حیدرالعبادی به واشنگتن از زمان در اختیار گرفتن پست نخست وزیری است. او پیش از آغاز این سفر گفته است که هدف از آن افزایش حمایت آمریکا به وسیله حملات هوایی و خرید اسلحه است. بنابر گزارش ها نخست وزیر عراق برای مبارزه با خلافت اسلامی خواستار تحویل جنگ افزار و هواپیماهای بدون سرنشین به ارزش میلیاردها دلار است. برخی محدودیت‌های کنگره آمریکا ممکن است برآورده کردن همه خواست‌های مقام‌های عراقی توسط اوباما را با مشکل مواجه کند. سفر نخست وزیر عراق در حالی انجام می‌شود که پنتاگون اعلام کرد گروه خلافت اسلامی به عقب رانده شده است. با این حال هنوز بخش‌های مهمی از عراق جمله موسل که دومین شهر بزرگ این کشور است در اختیار این گروه افراط‌گرا قرار دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سناتور جمهوری خواه باب کورکر گفته است که احتمالاً روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی سنا لایحه‌ای را درباره توافق هسته‌ای احتمالی به رأی می‌گذارد. این لایحه که به گفته باب کورکر شامگاه دوشنبه تغییراتی در آن به عمل آمده است، در صورت تصویب به نمایندگان 30 روز مجال می‌دهد تا توافق با ایران را بررسی کنند. پیشتر این زمان 60 روز بود. بر اساس این لایحه باراک اوباما بعد از موافقت نمایندگان میتواند رفع محدودیت‌های کنگره بر ایران را اجرایی کند. به رغم تهدید باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به استفاده از وتو، آسوشیتد پرس می نویسد که بسیاری از قانونگذاران خواستار ابراز نظر کنگره درباره توافق احتمالی گروه 5 علاوه 1 با ایران هستند. روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیداری با اعضای مجلس نمایندگان از آنها خواست تا با دادن مهلتی 75 روزه فرصت دهند تا یک توافق هسته‌ای به گفته او مطمئن با ایران به دست آید. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی تازه از اعمال تجاوز، بردگی جنسی و ازدواج اجباری توسط اعضای گروه موسوم به خلافت اسلامی بوکو حرام در نیجریه و سایر گروه‌های مرتبط با القاعده خبر داد. در این گزارش که روز دوشنبه منتشر شده، دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از خشونت‌های جنسی در عراق، سوریه، سومالی، نیجریه، مالی، لیبی و یمن ابراز داشته است. در این گزارش آمده است که این خشونت‌ها با اهداف استراتژیک، ایدئولوژیک و همچنین راه‌های کسب درآمد این گروه‌ها در ارتباط بوده است. به عنوان نمونه در این گزارش به آمار فزاینده افرادی اشاره شده که در عراق روبوده شدند و در بازارهایی در سوریه و در مناطق تحت کنترل گروه خلافت اسلامی فروخته شدند. این گزارش در آستانه سالگرد روبوده شدن 276 دختر دانش آموز در نیجریه توسط گروه تندروی بوکو حرام منتشر شده است. بوکو حرام معمولا دختران و زنان روبوده شده را مجبور به ازدواج می‌کند. یک روز بعد از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از رفتار خشن در زندان‌ها انتقاد کرده بود، شماری از چهره‌های اصولگرا و تندروی جمهوری اسلامی به این سخنان واکنش نشان دادند. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
روز دوشنبه رو میتوان روز حمله همزمان و کم سابقه برخی چهره های اصولگرا به اکبر هاشمی رفسنجانی دانست. اظهار نظرهایی که بیشتر در خبرگزاری های تسنیم و فارس و روزنامه کیهان چاپ تهران بازتاب داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز 23 فروردین ماه در مراسم بزرگداشت خدیجه ثقفی، همسر آیت الله خمینی، از کسانی که آنان را خشک مقدس خواند انتقاد کرد و گفت که چرا همه مصیبت این است که گفته می شود زنان اینگونه به خیابان ها می آیند. به گفته او اما مسئله ظلم ها، زندان ها و سرکوب هاست. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، درباره چرایی بیان این موضوع با این ادبیات از زبان آقای هاشمی رفسنجانی، آن هم در مراسمی که از سوی خانواده آیت الله خمینی برپا شده، می گوید
با توجه به موقعیتی که آقای هاشمی درش قرار گرفته، این مراسم هم برای خانواده آقای خمینی بوده، عمدتاً صحبت آقای هاشمی منعطف هست به مسئله خمینی زدایی، چون بخش عمده‌ای از کسانی که بالاخص بعد از بروز جنبش سبز مورد سرکوب قرار گرفتند، سالهاست در زندان هستند یا از فعالیت سیاسی محروم شدند، اینها عمدتاً کسانی بودند که در دوره آقای خمینی به حکومت وفادار بودند. طبعاً این مراسم اقتضا می‌کرده یا از آقای هاشمی انتظار می‌رفته که چنین صحبت‌هایی رو مطرح کنند.
اما در واکنش به این اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه درباره وضعیت زندان‌ها گفت که چنانچه این ادعا بدون استناد باشد، می‌تواند در زمره تهمت و تشویش اذهان عمومی قرار گیرد. از سوی دیگر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، نیز بدون بیان نام اکبر هاشمی رفسنجانی، از اینکه به گفته او برخی دلسوزان انقلاب را خشک مقدس می‌خوانند، انتقاد کرد. فرمانده سپاه پاسداران در حاشیه مراسم معرفی رئیس جدید بنیاد تعاون سپاه گفت وقتی نوبت به محاکمه دان درشت‌ها می‌رسد، معلوم است که صدای وا اسلاما، دادخواهی و تظلم از کسانی که در معرض محاکمه هستند و وابستگان آنان بلند می‌شود. به نظر می‌رسد اشاره فرمانده سپاه پاسداران به محاکمه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی باشد. در پیوند با این موضوع، روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و از اعضای برجسته جبهه پایداری، نیز گفت که هاشمی رفسنجانی از بغض محاکمه قانونی فرزندش، ادای روشنفکری علیه دستگاه قضایی گرفته است. همزمان احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، نیز با انتقاد از اظهارات هاشمی رفسنجانی به هاشمی رفسنجانی توصیه کرد که مشاوران خود را تغییر دهد و به جای به گفته او جوانان عصبی، از پختگان طرفدار نظام و انقلاب بهره مند شود. اما مجید محمدی درباره دلایل چنین اظهار نظرهای تندی از سوی اصولگرایان علیه اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید
این برمیگرده به موقعیتی که آقای هاشمی در وضعیت حکومت داره. آقای هاشمی هنوز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، از معدود افرادی هست که آقای خامنه ای همچنان در محدوده حاکمیت اونها رو نگه داشته. طبعا اونها انتظارشون این هست که آقای هاشمی به دلیل اینکه در مجموعه حاکمیت هست، به زبان نظام سخن بگه، با مخالفین حکومت فاصله بگیره، شرایط رو برای فعالیت سیاسی خیلی باز و آزاد معرفی کنه، ادبیات مورد توجه نظام رو عرضه کنه. اما آقای هاشمی در موارد متعددی از این انتظارات فاصله میگیره و طبعا چون این انتظارات رو برآورده نمیکنه و اونها هم نمیتوانند آقای هاشمی رو بیش از این از مناصبی که داشته محروم کنن، طبعا تلاش میکنن با برخوردهای شدید آقای هاشمی رو منصرف کنن، اما به نظر میاد که چندان هم موفق نبودند.
رفتارهای خشن در زندانهای ایران همواره به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر در گزارش‌های نهادهای مختلف، از جمله گزارشگر ویژه امور حقوق بشر، مطرح شده است. روزنامه کیهان در شماره امروز سه‌شنبه خود سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی را شبیه اتهام‌هایی دانست که از سوی احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی، بیان می‌شود. از معروف‌ترین موارد اعمال خشونت در زندان‌های ایران می‌توان به کشته شدن تعدادی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در بازداشتگاه موسوم به کهریزک و همچنین کشته شدن ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس در زندان پلیس فتا، اشاره کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
رسانه‌های اقتصادی تهران از توافق دست جمعی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی خبر می‌دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا به این پرسش پاسخ می‌داد که این اجماع در وضعیت فعلی اقتصاد ایران به چه معناست. فریدون خاوند:
نرخ بهره که در ایران به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده میشه، یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای سیاست اقتصادی است. دو شاخص کلیدی اقتصاد کلان، یکی نرخ بهره باشه، دوم نرخ رشد، از نرخ سود بانکی تأثیر میپذیرند. سپرده گذار وقتی دارایی خودش رو در اختیار بانک قرار میده، در ازای اون سود یا بهره درخواست میکنه. بانک هم که با تکیه بر این سپرده ها تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار میدن، در ازای این خدمت بهره مطالبه میکنن. سطح نرخ بهره به خیلی عوامل بستگی داره، از جمله نرخ تورم، مقدار سپرده هایی که برای دریافت سود به بانک ها عرضه میشه و مقدار تسهیلاتی که از بانک ها مطالبه میشه. در حال حاضر در کشوری مثل سوئیس این سپرده گذار هست که به بانک ها بهره میده، چون نرخ تورم در اروپا بر مدار 0% میچرخه و نقدینگی هم فراوانه. در ایران در سال 1392 تورم حدود 35% بود. طبعا نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران هم بالا بود، ولی همچنان در سطحی کمتر از نرخ تورم. در واقع سپرده گذاران ضرر میکردند. در حال حاضر نرخ تورم در محدوده 15% است و به همین دلیل بانکدارها خواستار کاهش نرخ سود بانکی هستند، ولی تصمیم در این مورد باید از طرف شورای پول و اعتبار گرفته بشه، احتمالاً طی چند روز آینده.
حالا به نظرتون آقای خاوند، با کاهش پیدا کردن نرخ سود بانکی سرمایه گذاری در ایران افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که اقتصاد رونق بیشتری بگیره یا نه؟
که این بستگی داره به شرایط. سال گذشته با توجه به کاهش تدریجی نرخ تورم، فشار زیادی وارد آمد بر بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود. بانک مرکزی در مقابل این فشارها مقاومت کرد، چون که از این میترسید که به محض کاهش نرخ سود بانکی سپرده گذاران دارایی‌های خودشون رو منتقل کنن به بازار ارز و شرایط برای اوجگیری دوباره قیمت دلار و بعد افزایش دوباره نرخ تورم مساعد بشه، چون کمبود ارز مسئله برانگیز شده بود، به خصوص از این نظر که گفتگوهای هسته‌ای گرفتار مشکل بود و قیمت نفت هم به سرعت پای می آمد. در حال حاضر وضع تا اندازه از این نظرها عوض شده.
به نظرتون شرایط در کشور در حال حاضر برای کاهش نرخ سود بانکی مساعده؟
در هر صورت شرایط از سال گذشته خیلی مساعدتره. امید زیادی وجود داره به حل و فصل پرونده هسته‌ای و با توجه به چشمانداز ورود مقدار قابل ملاحظه‌ای ارز به کشور، ترس از هجوم سپرده‌ها به بازار ارز و انفجار قیمت دلار در حال حاضر زیاد نیست. با این همه نمیشه گفت که کاهش نرخ بهره خود به خود به افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر میشه. شماری از صاحب نظران در ایران پیش بینی میکنند که کاهش نرخ بهره به رشد قیمت مسکن دامن خواهد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است. نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
چهارده و چهارده دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.